سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه گزارشی را خواهید شنید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید پروسه تدبیر انتخابات آینده را چون یک امانت ملی به پیش می رود. رهبر مذهبی ایران واشنگتن را دشمن اصلی این کشور عنوان کرده است. در این مورد هم گزارش داریم. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. پاکستان از امریکا و افغانستان خواست برای جلوگیری از رفت و آمد گروه‌های تروریستی در امتداد خط دیورند نظارتشان را افزایش دهند. تحصن افراد در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که از حدود 3 هفته به این سو ادامه داشت پایان یافت. اردوی سوریه و نیروهای متحد آن کنترل کامل شهر دیرالزوال را از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در دست گرفتند. پاکستان از افغانستان و امریکا خواست نظارت برای جلوگیری از رفت و آمد گروه‌های تروریستی را در امتداد خط دیورند افزایش دهند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز به خبرنگاران گفت: پاکستان از قبل برای امنیت سرحدات خود تأسیسات چون موانع سرحدی و پسته‌های اضافی را ایجاد کرده است. امیدواریم که در جانب افغانی سرحدات هم مقامات افغان و آمریکایی برای امنیت سرحدات چنین اقدامات را انجام دهند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روی ضرورت پروسه صلح به رهبری افغان‌ها تأکید ورزید و گفتگوهای چهار جانبه را در این مورد مهم اعمال کرد. اما محمود سیقل سفیر دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در گفتگوی اخیر خود با رادیو مشعل گفت اسلام آباد تعهدات خود را بر اساس گفتگوهای چهار جانبه عملی نساخته است. تحصن شماری از افراد در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که حدود 3 هفته ادامه داشت دیروز به میانجیگری هیئت اعزامی کابل خاتمه یافت. زاهد اتل دفتر رئیس رئیس دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت: هیئت 4 نفری و رهبری سرپرست وزارت سرحدات و قبایل گلاغا شیرزی به اینجا آمد و به تحصن کنندگان قناعت دادند که وضعیت کنونی هلمند ایجاب نمی کند که این تحصن اینقدر ادامه یابد. این تحصن اعتراضی در برابر معاون والی و سارنوال استیناف 20 روز قبل آغاز شده بود. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت هلمند، دیروز بیش از 16 تن مواد مخدر در این ولایت سوختانده شد. حیات الله حیات والی هلمند به خبرنگاران گفت این مواد شامل تریاک جامد و مایع، هیروئین، کریستال و چرس خام و پخته بوده است. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان از افزایش اختطاف و قتل تجار نگران بوده، هشدار می‌دهد که این حوادث پروسه سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند. سیام پسرلی سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت: حوادث قتل، اختطاف و دزدی در این اواخر در ولایات مختلف افغانستان خصوصا در شهر کابل افزایش یافته است. بدبختانه چنین حوادث یک تهدید جدی در برابر سرمایه‌گذاری است. این هشدار از جانب اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان بعد از آن مطرح شد که افراد مسلح ناشناس دیروز پسر یک تاجر میدی را به ضرب گلوله در کابل به قتل رسانیدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اردوی سوریه و نیروهای متحد آن کنترل کامل شهر دیرالزور را از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در دست گرفتند. دیرالزور بزرگترین و مهمترین شهر در شرق سوریه محسوب می‌شود. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید اردوی سوریه هنوز هم برخی مناطق این شهر را از وجود جنگجویان دولت اسلامی یا داعش پاکسازی میکند. اردوی سوریه به حمایت هوایی روسیه، ملیشه‌هایی که ایران از آنها حمایت میکند و گروه شیعه حزب الله لبنان در ماه سپتامبر عملیات را برای تصرف شهر دیرالزور آغاز کردند. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از سال 2014 میلادی به این سو کنترل بخش اعظم شهر دیرزوار و غیر از یک منطقه بزرگ آن که در تصرف نیروهای اردوی سوریه بود و در آن 93,000 تن زندگی میکنند را در دست داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا بار دیگر خواستار اعدام سیف الله سایپوف ازبک تبار شد که عامل حمله تروریستی اخیر در شهر نیویورک شناخته شده است. این مرد 29 ساله رسما متهم شد که با راندن موتر میان بایسکل سواران 8 تن را کشته و 12 تن دیگر را زخمی ساخته است. رئیس جمهوری امریکا دیروز از خواست قبلیش که گفته بود سیف الله سایپوف را به زندان در گوانتانامو در سواحل کیوبا میفرستد منصرف شد. قصر سفید از روسیه خواسته است تا از تمدید صلاحیت یک هیئت تحقیقاتی سازمان ملل متحد که حملات کیمیاوی را در سوریه بررسی می‌کند جلوگیری نکند، ولی کرملین دیروز این خواست آمریکا را رد کرد. وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه گفت سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در صحبت تلفنی به همتای آمریکایی خود رکس تیلرسون گفته است سیاسی ساختن فعالیت بازرسان هسته‌ای کیمیاوی در سوریه قابل پذیرش نیست. صلاحیت مکانیزم مشترک سازمان ملل متحد و سازمان ممنوعیت اسلحه‌های کیمیاوی به تاریخ 17 ماه جاری نوامبر با پایان می‌رسد. روسیه در هفته گذشته تلاش‌های آمریکا را برای تمدید صلاحیت این مکانیزم تا ماه نوامبر سال 2018 میلادی را ویتو کرد. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این گزارش‌ها را در ادامه این برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه تدویر انتخابات آینده را چون یک امانت ملی به پیش میبرد.
خواه حکومت بوده باشه، احزاب سیاسی بوده باشه یا اطراف دیگه بوده باشه، اگر بالای کمیسیون فشار میاره که از این را از کمیسیون استفاده جویی کنه به هیچ کسی ما حق نمیدیم و اجازه به اونا داده نمیشه.
ولی محور ملی مردم افغانستان در این مورد میگوید
ما تأکید بر اصلاحات بنیادین، تغییر کمیشنران، ارائه یک طرح تکنیکی که اصلاحات را در ساختار نهادهای انتخاباتی نهادینه بکنه.
در گزارش هم میشنوید که رهبر مذهبی ایران واشنگتن را دشمن اصلی این کشور عنوان کرده است. برنامه خاص یونسف برای کودکان هم آماده نشر است.
اختلاج یا حمله اگر بگویم که ای یک عرض است که شکل بسیار ساده ازی عبارت از حمله ای که است که در اثناء تب وجود می آید.
در نیمه دوم در پروگرام آشیانه هم خواهید شنید
طرف های شان برشان لباس گرم در جانشان می کنم که ریزش نکنن سینه شان نگیرن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه تدویر انتخابات آینده را چون یک امانت ملی به پیش میرود میبرد و به هیچ کس اجازه نمیدهد که در کاری این نهاد مستقل مداخله کند. این در حال است که برخی افراد و جریان‌های سیاسی از جمله محور ملی مردم افغانستان از کمیسیون انتخابات انتقاد نموده خواهان تغییرات در این کمیسیون شدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در ادامه تلاش‌های خود برای برگزاری انتخابات، نشست‌های خود با نمایندگان احزاب سیاسی، جوامع مدنی، ناظران انتخاباتی و مشران قومی را آغاز کرده است. کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که در این نشست‌های مشورتی طرح‌های را جهت تدویر هرچی بهتر انتخابات به دست آورده است. گلاجان سیاد میگوید کمیسیون مستقل انتخابات پروسه تدویر انتخابات را چون یک امانت ملی به پیش می‌برد و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که در کار این کمیسیون مداخله کند. این در حال است که برخی از ناظران انتخاباتی، فعالان مدنی و احزاب سیاسی کارکرد کمیسیون انتخابات را زیر پرسش بردند. آنها اعضای این کمیسیون را به دستورگیری از حکومت و نداشتن تجربه و تخصص کاری متهم می کنند. عطا محمد نور، والی مقتدر بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان، در جریان بازدید اخیر خود از هرات خواهان منحل ساختن کمیسیون مستقل انتخابات شد. ولسی جرگه هم گفته است که ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات برایش قابل پذیرش نیست. اما کمیشنر کمیسیون انتخابات در پاسخ به این انتقادها میگوید اگر جریان‌های سیاسی کدام طرح سازنده برای شفافیت انتخابات داشته باشند، آن را با کمیسیون شریک سازند. اما این کمیسیون را چون مدیریت تکنیکی انتخابات را به مثابه یک امانت ملی به پیش میبرد، نباید در اختلافات و رقابت‌های سیاسی خود با حکومت دخیل سازند.
کمیسیون یک اداره مستقل است، یک نهاد مستقل، نهادی است که نهاد مردم است، امانت مردم را به پیش میبره، مسئولیت خود را داره، مدیریت و از نگاه تکنیکی انتخابات است. پس کمیسیون استقلالیت خود را حفظ میکنه و به هیچ جهت، خواه حکومت بوده باشه، احزاب سیاسی بوده باشه یا اطراف دیگه بوده باشه، اگر بالای کمیسیون فشار میاره که از از کمیسیون استفاده جویی کنه، به هیچ کسی ما حق نمیدیم و اجازه به اونا داده نمیشه.
کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به این سوال که ادامه جنجال تذکره های الکترونیکی روی شفافیت انتخابات آینده چه تأثیری خواهد داشت، گفت که ثبت نام افراد واجد شرایط رایدهی و توزیع تذکره ها مرتبط نیست. او میگوید که افراد واجد شرایط رایدهی برای جلوگیری از تقلب با استفاده از تکنولوژی به شکل بایومتریک ثبت نام میشوند.
فقط ما اونمو اشخاص را به استفاده از تکنولوژی به شکل بایومتریک ثبت نام میکنیم که نه واجد شرایط هست و حق رایدهی داره، اما تذکره الکترونیکی برای تمام اعضای افغانستان است و یک پروسه ملی فرادی است که با پروسه ما هیچ ربط نداره.
در حالی که به انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی های افغانستان 8 ماه باقی مانده است و مرحله ارزیابی و بازنگری مراکز رایدهی در 34 ولایت نیز به پایان رسیده است، نارسایی های امنیتی باز هم یک نگرانی عمده در انتخابات آینده تلقی می شود. سیگار، اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارش اخیر خود گفت که از جمله 407 ولسوالی افغانستان 13% آن زیر تسلط یا به شکل تحت نفوذ شورشان بوده است.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه تدویر انتخابات آینده را چون یک امانت ملی به پیش می رود. میبرد. اما محور ملی مردم افغانستان هشدار داده است که اگر حکومت برای تغییر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات دست به کار نشود، گام‌های جدی‌تری را برخواهند برداشت. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
انتقادها به اراده حکومت به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها و نیز کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات از سوی احزاب سیاسی بیشتر شده است. محور ملی مردم افغانستان نیز روز پنجشنبه با برگزاری نشست در کابل گفت اراده برای آوردن اصلاحات انتخاباتی از سوی حکومت وجود ندارد و نباید با حضور کمیشنران موجود در کمیسیون مستقل انتخابات انتظار انتخابات شفاف را داشت. شیوای شرق، عضو شورای رهبری محور ملی مردم افغانستان، پس از این نشست بر رادیو آزادی گفت حکومت باید با حذف کمیشنران موجود از کمیسیون مستقل انتخابات زمینه را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها فراهم سازد.
ما تاکید بر اصلاحات بنیادین، تغییر کمیشنران، ارائه یک طرح تکنیکی که اصلاحات را در ساختار نهادهای انتخاباتی نهادینه بکنه و رفتن بر یک چارچوب نظارت ملی که در مشارکت با همه جریان های سیاسی، شورای تفاهم جریان های سیاسی، محور مردم افغانستان و همه احزاب سیاسی شکل گرفته باشه را داریم و اگر طرح تکنیکی ما در نظر گرفته نشه، گام سومی نسبت به آینده سیاسی افغانستان اتخاذ خواهند کرد.
آقای شرق میگوید طرحی را برای چگونگی پدید آوردن اصلاحات و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به حکومت پیشنهاد می کنند و تاکید می ورزد که اگر به خواستهای آنان در این طرح توجه نشود، گام های بعدی را به خاطر سرنوشت سیاسی کشور خواهند برداشت. اما در این باره جزئیات بیشتر نداد. در چند ماه اخیر شماری از ناظران انتخاباتی، فعالان مدنی و احزاب سیاسی کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات را زیر پرسش بردند. آنان اعضای این کمیسیون را به دستورگیری از حکومت و عدم داشتن تجربه و تخصص کاری متهم می‌کنند. درست پیش از این عطا محمد نور، والی بلخ، نیز گفته است اگر در کمیسیون مستقل انتخابات اصلاحات نیاید، نتایج انتخابات از همکنون روشن است. اما شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، در باره این انتقادها چنین پاسخ می‌دهد:
کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای انتخاباتی در اجرات خود مستقلن، هیچ کس
حق مداخله را ندارند. کمیسیون ها هم در یک مکانیزم و طرز عمل شفاف انتخاب شدند. نهادهای مدنی و رسانه ها شیوه گزینش را نظارت کردند و همچنین اراده سیاسی طرف حکومت برای برگزاری انتخابات وجود دارد. شمار زیادی از شخصیت ها قضاوت زود هنگام میکنند. بهتر خواهد بود که ما دیدگاه های اصلاح گرایانه که داریم رو با کمیسیون شریک کنیم.
در این میان یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا که در نشست محور ملی مردم افغانستان اشتراک داشت میگوید اگر وضعیت چنین ادامه یابد تمایل مردم به اشتراک در انتخابات کمتر شده و انتخابات طوری که لازم است برگزار نخواهد شد.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته نمی.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
رئیس اجراییه حکومت افغانستان در عکس‌العمل به سخنان اخیر برخی سیاسیون افغانستان میگوید هیچ کس حق تهدید نظام را ندارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تهدید کردن نظام درد را دوام نمی کند بلکه مشکلات را بیشتر می سازد. از سوی هم شمار کارشناسان سیاسی میگویند رد و بدل شدن این گونه سخنان رکیک وضعیت را شکننده تر می سازد. نورالله شایان جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در پیوند به سخنان اخیر برخی چهره‌های سیاسی می‌گوید که تهدید به نظام و ایجاد خطر به افغانستان کمک نمی‌کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل هرچند از کسی نام نبرد اما ظاهرا اشاره وی به عطا محمد نوروالی بلخ و محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب بوده است.
یک تعداد از دوستایی که شما یاد کردین خودشان در حکومت هستند و متاسفانه که بحثایی که از ادرسایشان مطرح میشه بحثایی نیست که به وضعیت افغانستان کمک کنه. تهدید خطر این چیزایی نیست که ما به او ضرورت داریم و نه هم درد ما را دوا میکنه. ولی نظام مردم افغانستان است. هیچ کس حق نداره که نظام را تهدید کنه، مردم افغانستان را تهدید کنه و در کل افغانستان را تهدید کنه.
این در حال است که عطا محمد نور والی بلخ و رئیس جای جمعیت اسلامی افغانستان روز سه‌شنبه در سفرش به هرات از حکومت خواست تا کمیسیون مستقل انتخابات را منحل کند. به گفته وی اگر کارهای حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی همین گونه ادامه یابد نتیجه انتخابات از همین اکنون روشن است. همچنان محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب و عضو هیئت رهبری جمعیت اسلامی افغانستان خواهان پایان کار حکومت و تشکیل یک اداره موقت برای رفتن به سوی انتخابات شد. بر اساس برخی گزارش ها این دو مقام کلیدی جمعیت اسلامی افغانستان همچنان گفتند که عبدالله عبدالله دیگر نامزد این حزب در انتخابات آینده نخواهد بود. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی این سخنان را نظر شخصی آنان می داند. در این حال شمار از کارشناسان افغان می گویند که چنین موضع‌گیری های تند وضعیت سیاسی کشور را شکننده تر می سازد. قدرت الله زواک یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
وی
میگوید در چنین شرایط باید اجماع ملی به میان آید و هر کسی که خلاف آن حرکت میکند نزد افغانها منفور خواهد بود. ضمناً این اشخاص کشور را به سوی یک بحران سوق میدهند. آقای زواک میافزاید این گونه اظهارات فاصله میان مردم و حکومت را نیز بیشتر ساخته زیرا به گفته وی سبب تضعیف روحی مردم میشود. وی به حکومت پیشنهاد میکند که باید به همه جنبه‌های سیاسی و اقوام در قدرت به اساس شایستگی سهم داده شود تا همه مردم خود را در نظام شریک دانسته و از تنش‌ها جلوگیری شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید با تلاش‌های حکومت و نهادهای دفاع از رسانه‌ها خبرنگاران افغان هنوز هم زندگی مسئول ندارند. صدیق الله توحیدی عضو هیئت رهبری این کمیته میگوید در سال جاری میلادی 10 خبرنگار کشته شدند و بیشتر از قضیه های خشونت در برابر آنها نیز ثبت شده است. ریاست جمهوری افغانستان آزمون ها در برابر خبرنگاران را در سال روان رد نمی کند، اما می گوید که آنها از تلاش ها برای مسئولیت خبرنگاران دریغ نورزیدند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید در کنار گروه‌های تروریستی، مقام‌های حکومت، زورمندان و شماری از اعضای شورای ملی زندگی خبرنگاران افغان را تلخ ساختند. این کمیته به بزرگداشت از روز جهانی پایان معافیت جرایم در برابر خبرنگاران تاکید کرد و گفت که با توجه به تلاش‌های حکومت و نهادهای حامی رسانه‌ها، اما هنوز هم خبرنگاران افغان زندگی مسئول ندارند. صدیق الله توحیدی، عضو هیئت رهبری کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، در نشستی که در همین مورد روز پنجشنبه در کابل برگزار شده بود، گفت آزار و اذیت خبرنگاران امسال نیز نگران کننده بود است.
در سال 2017 تا همین ماه نوامبر که ما نشستیم، 10 خبرنگار در افغانستان به قتل رسید. مجموعاً حدود 100 قضیه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده و این به این معنی است که افغانستان هنوز هم یکی از کشورهای خطرناک برای کار روزنامه‌نگاران و خبرنگاران است.
آقای توحیدی میگوید این کمیته 72 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران را به حکومت سپرده است و حدود 200 قضیه آن در حال حاضر زیر بررسی ها قرار دارد، و اما آنان انتظار دارند که این قضایا به گونه علنی بررسی شوند. این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که به گفته کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، از سقوط رژیم طالبان تا اکنون 70 خبرنگار افغان و خارجی در این کشور کشته شدند و این وضعیت ادامه دارد. بر اساس گزارش دفتر یونسکو یا نمایندگی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در افغانستان، با توجه به این رقم از خشونت و قتل خبرنگاران، افغانستان یکی از کشورهای مملو از خطرها برای خبرنگاران است. در این میان دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در این نشست خبری چالش ها در برابر خبرنگاران را رد نمی کند، اما می گوید
اشخاص و کرنی
کارکرد افراد باید در چارچوب حکومت حساب نشود. یعنی این که ما در برخی موارد قبول میکنیم که مشکلات وجود دارد، اما این مشکلات به این معنا نیست که حکومت افغانستان با آزادی بیان عقیده ندارد و یا این که با آن باور ندارد.
با این همه، یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان میگوید شورای امنیت این سازمان از افزایش کشتار خبرنگاران و مردم عام در افغانستان نگران است. ریناود داتل، یک نماینده یونما در کابل، در این نشست خبری گفت که جامعه جهانی با نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران یکجا کار می‌کند تا به فرهنگ معافیت از خشونت در برابر خبرنگاران پایان داده شود.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته است مقام‌های ارشد نظامی پاکستان ارزیابی جیوستراتژیک محیط امنیتی را انجام دادند. بر اساس مقاله روزنامه، این مقام‌ها در نشست روز پنجشنبهشان روی تعاملات اخیر با مقام‌های افغان و آمریکایی تمرکز کردند. روزنامه نوشته است در این نشست به رهبری قمر جاوید باجوال، لیدرستیز پاکستان در مورد امنیت داخلی پاکستان و مبارزه علیه تروریسم نیز بحث شد. مقام‌های ارشد نظامی پاکستان در حال این نشست را برگزار کردند که ایالات متحده از پاکستان خواسته است که علیه گروه‌های تروریستی مبارزه جدی کند. ریک سیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، هفته گذشته با رساندن پیام واضح در این مورد به پاکستان رفت و گفت که اگر پاکستان علیه این گروه‌ها مبارزه نکند، آمریکا خود اقدام خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در 22 آگوست هنگام اعلام استراتژی کشورش در مورد افغانستان و جنوب آسیا از پاکستان به خاطر پناه دادن به شورشیان انتقاد کرد. روزنامه یو اس توده مقاله را در مورد مشکلات در برابر زنان تجارت پیشه در افغانستان نشر کرده است. روزنامه به نقل از اتاق تجارت و صنایع افغانستان نوشته است در حال حاضر بیش از 680 زن تجارت پیشه در افغانستان فعالیت می کنند. یو اس توده می نویسد زنان در افغانستان بیش از 66 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و 47,000 فرصت کاری را فراهم ساختند. روزنامه به مشکلات اشاره کرده که زنان مانند منیژه وافق، 32 ساله مربی زنان تجارت پیشه، و نسیم گل عزیزی، رئیس مراکز پروسس میوه خشک و تازه در هرات، با آن دست و پنجه نرم می کنند. بنوشته نویسنده مطلب، وافق و عزیزی مثل صدها زن دیگر با وصف مشکلات جدی به تجارت رو آوردند و از این طریق برای دیگران فرصتهای کاری را ایجاد کردند. یو اس توده نوشته است با وجود همکاری جامعه جهانی با زنان افغان در بخش‌های مختلف، هنوز هم موانع زیاد در برابر تجارت و سرمایه گذاری این زنان موجودند. و نشریه آنلاین مرکز خبر سازمان ملل متحد در مورد تغییر سوی نسل جوان در جامعه افغانی تبصره کرده است. بنوشته نشریه، در حالی که جنگ در افغانستان جاری است، نسل نو بهاش یرانده شده در افغانستان صدای خود را بلند می کند. در ادامه آمده است جوانان باسواد افغانستان علیه پیام ها و تلاش های شوریشان که هدفش ایجاد خشونت از طریق دامن زدن تنش های قومی و مذهبی است برخواستند. در این مطلب مؤسسین، سیاستمداران جوان و ژورنالیستان با عنوان نسل نو یاد شدند که از روستاها گرفته تا دنیای مجازی در شبکه‌های اجتماعی در برابر هر گونه تبلیغ جنگی حساسیت نشان می‌دهند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران واشنگتن را دشمن اصلی این کشور عنوان کرده، گفته است که تهران به ارتباط توافقنامه اتمی به فشارهای آمریکا تسلیم نخواهد شد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اتهام وارد کرده است که تهران روح این توافقنامه را نقض کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید آمریکا دشمن اصلی ایران بوده و این کشور به ارتباط توافقنامه اتمی و فشارهای واشنگتن هرگز تسلیم نخواهد شد. او در گردهمایی دیروز متعلمین و محصلین در تهران گفت که آمریکا به معنای واقعی کلمه به گفته وی دشمن شریر و اصلی است. رهبر مذهبی ایران که حق سخن اخیر در سیاست کشور را دارد، افزود که ما زورگویی آمریکا به ارتباط توافق اتمی را هرگز نخواهیم پذیرفت. او گفت مقابله و ایستادگی یگانه راه ایران در برابر آمریکاست.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعی خودمون رو افزایش ندیم، دشمنان ما جری خواهند شد، گستاخ خواهند شد، تشویق خواهند شد به اینکه به ما حمله کنند. ما باید قدرت دفاعیمون جوری باشه که دشمن تشویق نشه به یک اقدام.
ایران در توافق اتمی سال 2015 خود با شش قدرت بزرگ جهان، آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و جرمنی، پذیرفت که برنامه اتمی خود را در بدل دور شدن تأثیرات اقتصادی محدود می‌سازد. ولی رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته پایبندی ایران به تعهدات این توافقنامه را تایید نکرد. دونالد ترامپ اتهام وارد کرد که تهران با ادامه برنامه راکتی خود روی این توافقنامه را نقض کرده است. آیت الله خامنه ای حکومت آمریکا را به تخریب این توافقنامه متهم ساخت. او از سخنان اخیر دونالد ترامپ نیز انتقاد کرد که ملت ایران را یک ملت تروریست خوانده بود. آیت الله خامنه ای افزود که این حرف ابلهانه نشان می‌دهد که دشمنی واشنگتن نه فقط با دولت ایران بلکه با همه ملت ایران است. رهبر مذهبی ایران این سخنان را در آستانه سال روز اشغال سفارت آمریکا در سال 1979 که منجر به قطع روابط میان دو کشور شد ابراز داشت.
در حالی که میزان چاقی در بین اطفال در کشورهای ثروتمند جهان افزایش یافته است، وزن اطفال در کشورهای رو به انکشاف نیز به طور غیر صحی در حال افزایش است. دانشمندان بریتانیایی در این مورد تحقیقی را انجام دادند که برخی نکات آن را ستار فروغ می شنوید.
با آنکه تعداد اطفال کم وزن در جهان هنوز هم در مقایسه با اطفال اضافه وزن زیاد است، یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که اگر چاقی در میان کودکان به همین شکل ادامه یابد، رقم اطفال اضافه وزن الی سال 2022 نسبت به اطفال کم وزن در جهان افزایش خواهد یافت. این تحقیق به طور مشترک از سوی ساینسدانان بریتانیایی و سازمان صحی جهان انجام شده است. آنها نتیجه بیش از 2400 بررسی در خصوص اندازه‌گیری قد و وزن حدود 32 میلیون طفل را تحلیل و تجزیه کردند. این اطفال از 5 سال الی 19 سال عمر داشتند. تحقیق کننده ها تخمین میکنند که میزان چاقی در میان اطفال و نوجوانان در بریتانیا حدود 10% و در آمریکا حدود 20% باقی مانده است. مجید عزتی از کالج امپریال لندن که در این تحقیق سهم داشته میگوید این یافته ها نشان میدهد که علیه چاقی اطفال باید کار صورت گیرد. عزتی گفته است که این فیصدی هنوز هم بلند است و به گفته او نمیخواهند همین طور بلند باقی بماند. وی گفته است میخواهند تا میزان چاقی در میان اطفال کاهش یابد. عزتی و همکارانش دریافتند که میزان چاقی در بخشای از آسیا، شمال افریقا و شرق میانه در حال افزایش است. این تحقیق نشان می‌دهد اندازه چاقی در میان کودکان که در سال 1975 میلادی در جهان 1% خوانده شده بود به حدود 6% در بین دختران و 8% در میان پسران رسیده است. بر مبنای این تحقیق پارسال بیشترین اطفال اضافه وزن را جمهوری نارو، جزایر کوک و جمهوری پاولو در جنوب اقیانوس آرام داشتند و بیشترین اطفال کم وزن در هند، پاکستان، بنگلادش و افغانستان بودند.
به نیمه این برنامه رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. پاکستان از امریکا و افغانستان خواست برای جلوگیری از رفت و آمد گروه‌های تروریستی در امتداد خط دیورند نظارتشان را افزایش دهند. طرح بودجه سال 1397 شمسی افغانستان با کابینه این کشور ارائه شد. تحصن افراد در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که حدود 3 هفته قبل آغاز شده بود پایان یافت. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان از افزایش اختطاف و قتل تجار ابراز نگرانی کرده است. اردوی سوریه و نیروهای متحد آن کنترل کامل شهر دیلرزور را از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش و عهده در دست گرفتند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر خواستار اعدام سیف الله سیپوف ازبک‌تبار شد که عامل حمله تروریستی اخیر در شهر نیویورک شناخته شده است. و آژانس خبری توران در آذربایجان میگوید سارنوالان همه اتهامات را که بر رئیس این رسانه وارد شده بود رد کردند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رئیس اتحادیه کارگران افغانستان میگوید 40% افغانها زیر خط فقر زندگی میکنند و با مشکلات مختلف مواجهند. شمار مردم و اعضای ولوسی جرگه این کشور نیز میگویند افزایش بیکاری باعث فقر شده است. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید در حال حاضر حدود 2 میلیون افغان و واجد شرایط کار بیکارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی از فرشته ندا می شنوید و به تعقیب آن برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانک آماده نشر است را نیز با هم خواهیم شنید.
جنگ جاری در افغانستان، مشکلات اجتماعی، ظرفیت‌های پایین کاری، فرار سرمایه از کشور، موجودیت فساد در ادارات دولتی سبب بیکاری شده و این مسئله تاثیر ناگوار روی فقر نیز دارد. شماری افغانان از ولایت مختلف کشور میگویند با آنکه در بخش‌های مختلف تحصیلات دارند، همان سال‌هاست که بیکار هستند. آنان از حکومت می‌خواهند تا زمینه‌های کاری را برای آنان مساعد سازد. در غیر آن، جوانان به خاطر پیدا کردن لقمه‌نان با مخالفین مسلح یکجا می‌شوند. چند قبل رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست عمومی وزرای خارجه سازمان ملل گفته است که اسد افغان ده تن آن می تواند در روسته وقت نان گرم بخورد و برای کودکانشان زمینه تحصیلات عالی را فراهم نماید. محمد اشرف غنی گفته است اسد افغان 40 تن آنان قسم زندگی می کنند که 2 وقت نان در روز می خورند و برای کودکانشان زمینه آموزش تا سطح لیسه را فراهم می کند. آقای غنی همچنان می گوید که اسد افغان 20 یا 30 تن آنان قسم زندگی می کنند که تنها یک وقت نان به دست آورده می توانند و کودکانشان تنها به سطح ابتدایی درس خوانده می توانند و بقیه افغان ها نه نان به دست آورده می توانند و نه هم کودکانشان به مکتب می روند. بر اساس احصای اخیر بانک جهانی که حکومت افغانستان هم آن را تایید کرده، در افغانستان 1.9 میلیون افغان واجد شرایط کار بیکار هستند. در این حال رئیس اتحادیه کارگران افغانستان میگوید همسال 400 هزار جوان واجد شرایط کار در گروه جوانان بیکار اضافه می شود که این یک مشکل جدی است. معروف قادری رئیس این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت 40% افغانان زیر خط فقر زندگی می کنند.
که 15 میلیون واجد شرایط کار دارند که از جمله اینا در حدود 40% از اینا زیر خط فقر است، بیکار هستند یا قسمن بیکار هستند. کسایی که معاش کافی ندارند، معاشات ناچیز دارند در دولت افغانستان، 5000، 6000، 7000 افغانی کسایی که معاش میگیرند، اینا هم خانواده هایشان زیر خط فقر است، اینا را میگیم ما بیکار مخفی.
از سوی هم ولسی جرگه افغانستان نیز به خاطر افزایش فقر در کشور ابراز نگرانی می کند. عبدالقادر قلاتوال یک تن از اعضای ولسی جرگه از حکومت می خواهد تا زمینه های کاری را برای جوانان در کشور فراهم نماید تا فقر از بین برده شود.
پر یک شک مسئله چه بیکاری اخلاقه؟
بیکاری به اوجش رسیده. این طبیعی است که بیکاری جوانان را با صفوف مخالفین مصالح می کشاند، یا آنان به مواد مخدر رو می آورند و یا هم به فسادهای دیگر مبتلا می شوند که این مسائل خود بار دوش جامعه و حکومت است و لازم است تا حکومت قوای جذب را در کشور تقویت نماید.
دی جذب قوه پیاوری.
از سوی هم محمد اکبری یک تن دیگر از اعضای ولسی جرگه می گوید اقدامات ضعیف از سوی حکومت به خاطر ایجاد کار برای جوانان، فساد اداری از جمله عواملند که سطح فقر و بیکاری را در کشور بیشتر ساخته است.
مبارزه با فساد در این قسمت حکومت ما ناکام بوده و فساد سبب فقر شده و فقر سبب بیکاری.
در این حال سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی موجودیت فساد در ادارات دولتی را پذیرفته، اما تاکید میکند که حکومت افغانستان تلاش های جدی را در این راستا آغاز کرده است. فیض الله زکی سرپرست این وزارت میگوید به خاطر از بین بردن فقر و بیکاری در کشور یک کمیته برای جوانان در چوکات حکومت ساخته شده است.
یک کمیته هم به نام کمیته اجرایی اشتغال زایی برای جوانان در چوکات دولت جور شده. جواب ما رئیس به اجرایی شخصا مسئولیت از این کمیته را گرفتن. وزارت کار و امور اجتماعی هم البته در کنارشان هست به حیث همی سکرتریت و پیش برد امور عملی کمیته را انجام میتن و چندین وزارت محترم زیرت با ادارات محترم زیرت هم شامل از این هستند.
آقای زکی میگوید تا دو ماه آینده به هدف ایجاد برنامه همه‌جانبه اشتغال سایی در کشور کنفرانس ملی در کابل برگزار می شود تا سطح فقر و بیکاری پایین یابد. با این همه سعید عبدالرحمن عمران یک تن از کارشناسان اقتصادی میگوید حکومت به خاطر از بین بردن فقر و بیکاری در کشور باید برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی زمینه سرمایه گذاری در کشور را فراهم کند.
سرمایه گذاری داخلی و خارجی از هر نوع سرمایه گذاری در از بین بردن فقر بسیار مثمر است، بسیار مهم است و تمام کشورهای چی پیش دسته، چی دنیای اول، چی دنیای دوم، چی دنیای سوم در این مورد از این تکنیک‌ها استفاده کردن و بسیار نتایج خوب دادن.
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید رهبران حکومت به خصوص رئیس جمهور و رئیس جایه در این تلاشند که میزان بیکاری در کشور کاهش یابد تا زندگی مردم بهبود یابد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، خدا کند که جور و صحتمند باشید. در برنامه این هفته در رابطه به اختلاج یا عملی که بالای اطفال می آید صحبت های داریم با محترم متوالی یونسی، دکتر در وزارت صحت عامه در بخش صحت اطفال و نوجوانان. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. دکتر صاحب، در رابطه به اختلاج یا عملی که بالای اطفال می آید بر ما کمی بگویید.
تشکر. اختلاج یا حمله، اگر بگویم که این یک عرض است و از باعث امراض مختلف به وجود میاد که شکل بسیار ساده از این عبارت از عمله ای که است که در اثناء تب به وجود میاد در نزد اطفال، خصوصا وقتی که تب بسیار بلند میشه که طفل عمله داشته باشه که ایره ما یک حمله ساده که از سبب تب وجود می به می نام یاد میکنیم و دیگه امراضی که ای اصلا حمله از باعث صدمات خود دماغ وجود می صدمات دماغ میشه که خود التهاب در دماغ باشه، مثلا تغییر در الکترولایت یا امی مواد معدنی که در خون است تغییرات به و بالاخره سر دماغ تاثیر سو می داشته باشه، یعنی چی ازدیاد الکترولایت ها و چی کاهش الکترولایت ها. مثلا در اثنای اسهالات که عضویت یا بدن طفل معروض به دیهیدریشن یا از دست دادن مایعات میشه و در نتیجه از این مایعات با مایعات بعضی مواد معدنی مثلا سودیم، پوتاشیم، گلوکوز ضایع میشه و بالاخره این میشه که سبب حمله شوه. یا برعکس ازدیاد بعضی مواد معدنی در خون هم سبب حمله میشه. در پالوی از این تغییرات جریان خون در دماغ نیز حمله را بار میاره.
یعنی که نمیسته دلیل عمده است تب است، التهاب است و زیاد شدن یا کم شدن جریان خون.
بله.
علایم ای عمله یا اختلاجی که بالای اطفال میایه چی میباشه؟ کدام نشانه ها را دارد تا که والدین متوجه شود که چون این عمله ای آمده؟
وصف یا شکلی عمله طوری است که طفل میشه که ادرار اصلا عمله ادرار داشته باشه، یعنی تبول کند و همچنان از دهنش قف سر میکنه که حالت حالت میرگیست و از اختلاجات به شکل انفرادی که به وجود میه از او تفاوت می داشته باشه.
زمانی که بالای یک طفلک امچو عملی آمد، والدین تمام در این حالت وارخطا میشه نظر به علایمی که گفتین، اولین کاری که باید یا اقدام کنن یا انجام بتن به خاطر بهبودی وضعیت کودک چی باید بکنن؟
بسیار خوب، اول این که والدین باید بسیار به خونسردی برخورد کنن به طفل، یعنی دست و پاچه نشن. طفلی که حمله داشته باشه باید ایره آرام بگذارن، ایره شور نتن، آب سرش پاش نکنن و با یک پهلو سرش دور بتن. اگر در دهن طفل ساجق یا غذا یک چیزی باشه او را برطرف کنن.
چرا با یک پهلو دور بتن؟
به خاطر از اینکه اگر ایره رویش به طرف بالا باشه چیزی که در دهنش است حتی لعاب دهن میشه که بندش مجرای تنفسی را، یعنی راهای تنفسی را بوجود بیاره که این باز بسیار خطرناک است. از این خاطر وضعیت دادن به طفل اهمیت داره. حملات به صورت عموم اگر تا دو دقیقه دوام کنه خطرناک نیست، تداوی خاص هم ضرورت نداره. بعد از دو دقیقه اگر الا ده دقیقه عمله دوام میکنه این نیاز به تداوی داره، باید عجل طفل نزد یک دکتر ببرن و میگن که اگر حملات از ده دقیقه زیاد دوام میکنن این میشه که به میرگی تبدیل شوه که بنام میرگی است، ما ایره سرا میگیم به میرگی تبدیل شوه که ای باز ممکن این مرض به شکل دوامدار با طفل وجود داشته باشه.
جلوگیری از این حمله ها چی گونه باید صورت بگیره؟ چی باید خانواده ها والدین بکنن تا که همچو حمله بالای اطفالشان نبیایه و زمانی که حمله میاید چقدر نقص داره، چقدر خطرات و عوارض دیگه را در پی داره؟
بسیار خوب، به خاطر از اینکه از حملات جلوگیری شوه، اولی که اطفال که تب داشته باشن باید به این اطفال مایعات زیاد داده شود تا که تب از یا کنترل شود. ادویجاتی که به خاطر تب داده میشه در صورتی که دکتر توصیه کرده باشه باید ادویه ضد تب داده شود تا که تب پایین شود و باعث حمله نشود. در پولی از این اطفالی که مریض میشن مثلا اسهال، سینه بغل، خانواده باید طفل نزد دکتر ببره تا که با وقت و زمانش تداوی شود. اگر احیانا این امراض تداوی نشوه و باعث حمله شوه، حملات میتونه که ادامه پیدا کنه و تکرار حملات بالاخره میشه که باعث مریگی شوه، یعنی ما سر میگیم
مرنجیت یعنی؟
نه خیر، مننجیت خو یک مرض است که از باعث مننجیت هم حمله می آید. وجود مرگی بعض افراد شما دیده باشین که متواتر سرش حملات می آید، یعنی یکی خو حملات است که شاید در طول حیات یک مرتبه به وجود بیاید یا دو مرتبه یا سه مرتبه که این حملات سر تلقی نمیشه، یعنی مرگی نیست، ولی این که تکرر حملات به این معنی که منظم مثلا ما یک مرتبه دو مرتبه سه مرتبه یک طفل حمله می داشته باشه، همین اختلاج به نامه مختلف در کشور ما یاد میشه، در هر ولایت یک اصطلاح خاص برایش داره، ولی از نظر طبابت این کنوالژن یا اختلاج است که در اثنای اختلاج طفل دست و پای شخ میمانه، چشمش بچت میمانه، به یک نقطه خاص متنگاه میکنه، طفل بیوش میشه و بعضی اوقات پرش می داشته باشه، مثلا پرش چشم، پرش لب، پرش دست. باز در طبابت این عملات بدون عوام است، یک نوع موزیش است، در یک ساحه یک حرکت موجود می باشه، حرکت غیر نرمال، و یکی جنرال یا عمومی است که تمام بدن یک حمله داره، یک پرش داره، یک شخی داره، به نامای مختلف نامیده میشه در ولایت مختلف ما و شما که نمی اختلاج است.
در رابطه به تداویش بیشتر بر ما بگویید.
بسیار خوب، در قسمت تداوی اصلا تداوی ازی خو باید نزد دکتر صورت بگیره، در خانه اهتماماتی که باید صورت بگیره ایست که برای طفل مایعات کافی داده شود که در اثنای تب، خصوصا که تب باعث حمله نشود، به طفل غذاهای مناسب داده شود، مثلا در اثنای سالات وقتی که طفل آب بدن خود از دست میده، بسیاری مواد که آب بدنش ضایع میشه، در اینجا اگر ما غذای طفل منظم نسازیم، مواد غذایی از این به شکل صحی تهیه نشه، میشه که باعث اختلاط شود. و در پالوی ازی نزد دکتر که مراجعه شد، دکتر معلوم دار که بعض دوایی که بخاطر حمله است او را توصیه میکنه، او ادویه را باید با وقت زمان منظمش بر طفل بده، تداوی را با مشوره دکتر به شکل منظم تعقیب کنه.
در اخیر اگر کدام گفتنی داشته باشین به والدین مشنویم.
بسیار خوب، یکی از گفتنی‌های ما به والدین ایست که ما و شما شکر الحمدلله مسلمان هستیم، جامعه ما و شما یک جامعه سنتی است، اکثرا والدین وقتی که طفل حمله داشته باشه او را فورا پیش ملا یا کسی که تعویض نشته میکنه پیش از او میبره، باز اونا که میبینن باز یک تعویض نشته میکنه، ای خوب است ای کار، ما و شما عقیده داریم حرام میشه و هم فامیل هم تأثیر خود داره، ولی ما اکثرا دیدیم که وقتی که مریض حمله را نزد ملا یا تعویض نویس برده، اونا هم برش توصیه کرده که نزد دکتر ببر. خود والدین امیر درک کنه که این طفل در اثنای حمله نزد دکتر ببره، ادویه که فورا لازم است که ادویه ضد حمله است او برش داده شود. در طبابت این تشریح شده بسیار واضح و عواملش تشریح شده، تداویش تشریح شده، اهتماماتی از این وجود داره. از این خاطر والدین باید کوشش کنه در این قسمت زیاد سر طب و طبابت اتکا کنه.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که من سعدیه ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید. شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. خدا کند که صحت و سلامت باشید.
نام چیست؟
نام تسمینه.
تسمینه جان اینجا چی میکنی؟
راستی میکنم.
دستار چطور ترقی در؟ چی میکنی؟
راستی میکنم.
کی هست که اینجا انداختی؟
برادری کم.
خو کده؟
خو.
سرش چی انداختی؟
کم پلاسته.
سلفا میکنه یه چیت میشه؟
چی برادری زیر.
خب نام خود چیست؟
رایما.
خو رایما جان تپلاکت میشه؟
برادرم.
چی مریضی داره؟
سرخکار.
بیادرت سرخکانم کشیده باز آوردی دی خوب شوندی جانشم لطف
علی احمد امیر خان
خانه برو امیار دیگه بیادره که تا خوب برو خدا حافظ.
صداهای اطفالی را شنیدید که در یک فضای گرد و خاکالود بازی می کردند. چگونه از اطفال در فصل خزان مراقبت شود؟
طرفایشان برشان لباس گرم در جانشان میکنم که ریزش نکنن سینهشان نگیرن به خاطر در این وقت ریزشان میکنن دپلاس.
و دکتران درباره مراقبت از اطفال چی میگویند؟
لباس بسیار ساده ای که در خانه موجود است باید به طفل پوشانده شود، ولی اکثرا این یک بهانه می باشد.
با این موضوعات ما را در این برنامه دنبال کنید. گفته می شود که اطفال بدون بازی نمی توانند به رشد متعادل و سازنده برسند، در صورتی که والدین زمینه بازی و ساعت‌تیری مناسبه که به صحت آنان ضرر نرساند مساعد بسازند. اما شماری از خانواده ها در مورد بی تفاوتند و نمی دانند که اطفالشان مصروف چی گونه بازی و در چه مکانی به تفریح و ساعت‌تیری می پردازند. چنانچه اطفالی دیده شده است که با لباس نازک و پایلوج در میان گرد خاک و آلودگی مصروف ساعت‌تیری‌اند که از این بابت شماری از ایشان به امراض مختلف دچار می شوند. به همین منظور ما هم به منطقه کارتینه و کابل که یکی از نزدیکترین منطقه به شهر است رفتیم و با چند تن از اطفالی که در فضای خاکالود و شمال و باد با پایلوج ساعت‌تیری می کردند صحبت کردیم.
نامک چی است قندو؟
ایسا
جان اینجا چی میکنی؟
خاکار میکنی
دستایت هم ترقی در
خوش دارم ساعتی
چند سال هستی؟
8
آل خو عوام سرد شده شمال هست نمیبینی چی تو خاک باد هست مادر جان نمیگه که در سر خاکا ساعتی نکنین؟
میگه
خب قندم خدا کت نامک چیست؟
نام منابایی
سر از این خاک و چطلی ساعتی میکنی دست پایت هم نمیترقه؟
میترقه دست من ترقه
د خوب بچه جان نامک چی است؟ کبیر جان خودت پیرنک نازک پوشیدی خونو نمیخورید؟
ولی کن زره شما به جمپر میبوشم
آل خونه پوشیدی؟
آل نه
دی مادرت نگفت که یک جمپر با پوش
میکشه برو تو جمع میکشه
آل خوینه شما از خاک است در دماغای تا نمیزنه
میدنه گلی میخورید
که مریض شدی دوا میخورید نامک چیست قندم؟
صبر.
صبر جانم یا راستینای تا خوب بالا کردی خنک نمیخوری؟
تو کنم در حالت ساتیریست میکنم
اگه ساتیری نکنی چی میشه؟
دق نهاریم بگم
نامک چی است خدا که؟
مسید
در کجا امیال هستی؟
سر خاک است هستم
چی میکنی اینجا؟
ساتیری میکنم
سکو مویایت یک تکه همون تو بگوی خاک ما انداختی و روی تام خاک پر شده پایای دستایت هم چرا یک جای پاک ساتیری نمیکنی؟
جای پاک نیست اینجا پارک نیست همسایا میگرن اینجا جنگلی میپرتن خاک میپرتن جای مستی کسی نمیمون
سکو پیرن نازک در جانت هست خنک نمیخور شمال هست امیاله؟
دور نمیخوریم
ما با خانواده های این اطفال هم صحبت کردیم که چرا در این هوای خزانی متوجه اطفال لباس و جای بازی آنها نیستند. این خانواده ها مشکلات اقتصادی را بهانه کردند و گفتند که بنابر ضعف اقتصادی و نبود زمینه های کاری نمی توانند لباس مناسب هر فصل برای اطفالشان تهیه نمایند. توجه کنین به سخنان چند تن از والدین.
جای پاک نداریم، جای ستره نداریم. مشتکای می ندم خاک دم چتل ساتر کده میگرده
طفلکای تو مریض نمیشن چطور؟
مریض میشن چکنه دیگه پیسه نباشه یک چیزی نباشه از گجا بشه از روی چی شوه کار نیده شار لگته میبرن کار پیدا نمیشه از بیکاری هم رقم شبر مال فیلنده میجد دو ساعت کار میکنه خودم تکلیف اعصاب روانه دارم. دل روز رفت دادم دکتر. چیکونیم خواهر جان؟ من 2 ساعت 2 ساعت دنان اشتکم بودم. خرچ خانه ما گاز این چیزا جزمستان است میاید. لباس گرم بکارد. چیز ضرورت گرم بکارد. دل ما هم عوض میکنه که اشتکم ما پاک باشه. اشتکم ما ستره باشه. ما هم چیزی گرم میخوایم هم شیرت کن. نمیشه چیکونیم؟
چند طفل داری خودت؟
ما 5 دانه دارم. اگر سرش پت کنیم پایش میمونه، پایش پت کنیم سرش میمونه، چیکونیم دیگه؟ ما خودم هم فعلا دام به خدا دل روز 2000 رو دوا گرفتم، همون 2000 دوای قرض گرفته اومدم.
اسم جان محمد از مشهار قندوز هستیم. پایسدار نیست که شهر برده براز یک لباس صحیح تمیز بخره. لباس صحیح نداره، پوشاکی نداره.
بعضی مادرها هستن که بی پروا هستن.
خود دیگه اون مثلا منم پاکر مراد نمیکنن دیگه. باید و طفلش دیگه باید مواظبت از رو پدر و مادر تربیت خود از طرف پدر و مادر میشه دیگه. هم ساعتش هم تربیتش زیر نظر گرفت.
دکتران هم پوشاندن لباس مناسب و گرم برای اطفال را در فصل خزان مسئولیت والدین دانسته و میگویند هرگاه اطفال و یا هم بزرگان در فصل خزان لباس مناسب نپوشند و امراض ریزش زکام و سینه و بغل دچار میشوند. در این مورد دکتر متوکلی یونسی متخصص امراض داخله و اطفال در وزارت صحت عامه افغانستان در یک مصاحبه کوتاه با ما توضیح داد.
زکام و ریزش یکی از امراض است که در این فصل بیشتر دیده میشه، چون تغییر و تبدیل آب و هوا است و در این تغییر و تبدیل هوا اکثر ویروس ها فعال میشه که باعث میشه که اطفال و بزرگسالان به مرض ریزش و زکام مصاب شوند. لباس و پوشیدن نظر به فصل اهمیت خاص خود داره. مثلا در این فصل که هوا رو به سردی است، باید اطفال و بزرگسالان لباس مناسب به موسم بپوشه تا از معرض شدن یا مواجه شدن مستقیم با میکروب ها جلوگیری شود. ما فکر میکنم که در خانواده های ما و شما شاید این یک مشکل خاص نباشه که در یک خانواده لباس پیدا نشه که برای طفل بپوشانه. مهم نیست که لباس فیشنی باشه، لباس بسیار ساده که در خانه موجود است باید به طفل پوشانده شوه، ولی اکثرا این یک بهانه می باشه، چون یا مادرها بی‌پروایی میکنه در مورد طفل خود یا ایست که دانش کافی در مورد مشکلات نپوشیدن یا کم پوشیدن لباس داره، از این خاطر یا بهانه میکنن. ولی اگر احیانا به فیصدی بسیار کم اگر تو خانواده موجود باشه، توقع ما از هموطنان ما ایست که با این هموطنان خود همکاری کنن در لباس، در چون
یعنی بعضی خانواده دیگه
بله خانواده همسایه یا کسایی که نسبتا پولدار هستن میشه که با غریبا کمک کنن. خانواده که لباس اطفالشان زود عوض میکنن یا اوسو مندازن، مثلا لباس، بوت، جاکت، کرتی، جمپر، اینی چیزا را برای اطفال به بزاعت کمک کنن.
خب دکتر صاحب، بعضی طفلا را دیدیم که در خاک پای لوچ بازی میکنن، دست و پایشان سخت ترقیده. این خاک آیا ضرر میرسونه به صحت از این اطفال؟
بله، طوری که ما شما میفهمیم جلد انسان یک مانع بسیار خوب در مقابل ورود میکروبای که مولد المرضی است که مرض به وجود میاره، بسیار یک مانع خوب است. وقتی که جلد ترکیدگی پیدا میکنه و اینی مانع از بین میره، انواع مختلف میکروب ها داخل بدن میشه، حتی کرما است، بعضی ویروس ها است، بعضی باکتری ها، یعنی انواع مختلف میکروب ها است که میشه که از طریق پوست داخل بدن شوه و مرض بار بیاره.
زبیده یکی از مادران هم از بعضی زنان و مادران دیگر شکایت میکند و میگوید که این مادران به صحت خود و اطفالشان توجه نکرده که بدن هم خود و هم اطفالشان به جنجال دچار میشوند.
بعضی مادران فکر نمینه که طفل خود زبان نداره که میره ما چی رقم بپوشه. وقتی که مریشی سرما خور ریزش که ببر پی دکتر، دکتر دوا میده یا خوب میشه یا نمیشه، بعد فردا که بازم لباس در جانز میره. فکر نمینه که این تاثیر آب و هوا است. بیشتر خود مردم ما که از مون نظافت هم دارد، نمینه خور گل بیشتر از چتلی از آب و هوا مریض میشه. یک طفل ما دیده که میگیره در لگن در اولی میگیره مشیره، ولی فکر نمینه کالمی آب و هوا سرد است، شمال میخوره، این مریض میشه. یا داری یا نداری، یا پیسه داری یا غریب است، مثلا اولادت مریض میشه در شفاخ، بعد چی میگه؟ پیش دکتر بودی دکتر سر و نما دوای سی بده، ولی تو مادر نگهداری از اولاد خود نکرده. یک مادر اولاد خود نگهداری نکنه از نظافت، از هر چی آب و هوا، خود طبعا اولاد مریض میشه.
گفته می شود در فصل خزان هوای روز گرم و هوای شب سرد شده می رود که از این لحاظ نیز تعدادی از مردم مریض می شوند. از سوی دیگر شایسته یکی دیگر از مادران از تجربه هایش می گوید زمانی که فصل خزان آغاز می شود او بیشتر متوجه اطفال شده و لباس های خزانی به تن آنها می کند.
هوا سرد شده، من تبلای خلاص طرف صبح لباس های گرم می پوشانم، طرف صبح هم که از خواب بیدار می شود برشان لباس گرم می پوشانم تا ساعت یک بجه را باز یک بجه که اگر لباس شام پوشیدم فرق نمی کنم به خاطر که هوا گرم می شود. باز طرف های شام برشان لباس گرم بجان شان می کنم که ریزش نکنن، سینه شان نگیرن به خاطر که در این وقت ریزش هم می کنن، تفلا سینه و بغل هم می شود، مادرها به تکلیف می شود اگر طبعا که اولاد خواهد پیش دکتر باید ببرن. طفل که شیر خوره می باشه او گپ نمی با ما باید او را از گرید نه و قدر گرم که رو زیاد بپیچانیم همه تا گرم و سرد نشه باید.
بنابر اظهارات خانم زبیده باید هر مادر خودش دکتر طفل خود باشد و از وضعیت اطفال و آب و هوا باید بداند که بعد طفل خود چی بپوشاند و هم آب و هوای اتاقشان چی گونه باشد.
شوا که میشه هوا سرد است، روز که است هوا خوب نه سرد است نه گرم برابر است. وقتی که ما و شما که خورم در سردی هوا بدیم در گرمی بدی چی میشه مریض زیاد میشه. سعی کنی که هوا چه رقم است، شب چه رقم است، روز چه رقم است، باید با مو طرز لباس بپوشی اگر طفل است هم سینه و بغل نشه. طرف شب ما نمی ورسیا را بسته مینه، وقتی که صبح ما صبح میشینه ما ورسیا را واز میمونه کوای تازه بیاید، وقتی کوای آزاد تازه می آید هوای چتل بیرون میشه دیگه هوای تازه خانه میگیره با تو ورسی بس عین برف و باران باور مینه ما برف بریدم ورسیا خر همیشه واز کرد کوا تازه شه.
با گفته دکتر یونسی مقاومت وجود اطفال و کهنسالان نسبت به دیگران ضعیف و بیشتر از دیگران به امراض مصاب می شوند. پس مسئولیت والدین و خانواده هاست که از اطفالشان مراقبت درست نموده و در قسمت پوشاندن لباس مناسب فصل با آنان توجه جدی کنند تا اطفالشان از امراض به دور مانده و خانواده ها هم سرگردان نشوند.